بسم الله الرحمن الرحیم. 31/2390 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. اما الكلام في المقام الاول فيقع في مسائله. المساله الاولى ان اليد مما لا يعارضها الاستصحاب بل هي حاكمه عليه. بحث ما در مورد مقام اول هست. فرمودن که ما در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول در مورد این که بین استصحاب و بین بعضی از امارات که به نظر میرسد جزء اصولند هیچ گونه معارضه ای نیست، بلکه اون اماراتی که به نظر میاد جزء اصولند اینها حاکمند بر استصحاب. مقام دوم در مورد معارضه استصحاب با قرعه و امثال قرعه. مقام سوم در مورد عدم تعارض بین استصحاب و بین سه اصول عامه دیگر مثل احتیاط، براءت و تخییره. یعنی استصحاب بر این ستای دیگر مقدم می شود و حاکم. اما مقام اول، مقام اول در مورد عرض کنم خدمت شما مقدم بودن قاعده ید بر استصحاب هست. قاعده ید به نظر میاد که از امارات هست، ولی به نظر میاد که جزء اصول باشد. خب پس بنابراین الان بحث ما در مقام اول هست. مقام اول در مورد چیه؟ در مورد تقدم پیدا کردن اماراتی که به نظر میاد جزء اصولند نسبت به استصحاب مقدم هستند. خب در اینجا اموالی که مردم دارند، اموالی که مردم به دست میارند بر دو گونه هست. بعضی از اموال هستند که مسبوق به ملکیت سابقه نیستند. مثلا فرض کنید کسی رفته از دریا ماهی گرفته است. خب اینجا به محض حیازت مالک می شود، منتها ملکیت این شخص مسبوق به ملکیت غیر نبوده است. قسم دوم، ملکیت مسبوق به ملکیت غیر است. از بین این دو قسم، قسم دوم محل بحث ما هست که جای جاری شدن ید و جای جاری شدن استصحاب است. قسم اول که ملکیت مسبوق به ید نیست، اون از محل بحث ما چیه؟ خارج است. پس ما بحثمان را در ملکیت‌های متمرکز می‌کنیم که مسبوق به ملکیت‌های دیگران بوده است، مثل غالب اموالی که در دست مردم هست. غالب اموالی که در دست مردم هست در بازار وجود دارد، اینها مسبوق به ملکیت دیگران بوده است. خب ما اگر چنانچه عرض کنم خدمت شما مالی رو دیدیم در دست کسی، شک کردیم که آیا این مال مال خودش هست تا او رو بخریم یا مال مال خودش نیست، در اینجا دو تا قاعده جریان پیدا می کند. یکی قاعده استصحاب از جاری می شود. می گوید بگو ملکیت به این ذلیت منتقل نشده است، چون فرض این بود که قبلا مال کسی دیگر بوده است، حالا در دست این شخص است. ما شک میکنیم این مالی که در دست این شخص است مال خودش هست یا مال خودش نیست. در اینجا استصحاب میگوید بگو که قبلن که مال کسی دیگر بود شک میکنیم بین شخص منتقل شد یا نشد، استصحاب میگه منتقل نشد. این یک قاعده، قاعده استصحاب جاری میشه. قاعده دوم قاعده یده. قاعده ید میگوید همین قدر که این مال در دست اوست بگو که او چیه؟ او مالک هست. خب پس در این مورد دو تا قاعده جریان پیدا میکند. وقتی که دو تا قاعده جریان پیدا میکند کدام یک مقدم است و کدام جاری نمیشود، یعنی کدام جاری میشود در این مورد، کدام یک جریان پیدا نمیکند. مرحوم شیخ علی الله مقامه میفرمایند که همونطوری که در مورد استصحاب دو مبنا وجود دارد، یک مبنا این است که استصحاب جزء اصول عملیه است و تعبدن حجته، یک مبنا این است که نخیر، استصحاب به ملاک ظن حجته و جزء امارات ظنیه است. دقیقا همین دو مبنا در مورد قاعده ید هم وجود دارد. اگر ما قاعده ید را جزء امارات بدانیم، اگر ما قاعده ید را جزء امارات دانستیم، در اینجور مواردی که هم استصحاب جاری می شود هم قاعده ید جاری می شود، قاعده ید مقدم بر چیه؟ بر استصحاب هست و قاعده ید حکومت دارد بر استصحاب. خب به چه دلیل قاعده ید جزء امارات هست؟ می‌فرماید که دلیل ما بر این که قاعده ید جزء امارات ظنی هست اینه که غالب اموالی که در دست مردم هست مال خودشون هست. غالب اموال اینه. خیلی کم وجود دارد مالی که در دست کسی باشد مال غصبی باشد، مال خودش نباشد. خیلی مواردش کمه. پس اغلب موارد اموال مردم که در دستشون هست مال خودشون هست. این غلبه برای ما ون پیدا می کند. اگر برخورد کردیم به یک مورد مشکوکی، این مورد مشکوک را ملحق کنیم به مورد غالب، بگیم این مورد مشکوک هم ملحق می شود به مورد غالب و بگیم که این هم مال خودش هست. این برای ما ظن تولید می کند. وقتی که برای ما ظن تولید کرد می شود جزء امارا. خب پس بنابراین قاعده ید می شود جزء امارات. وقتی شد جزء امارات مقدم می شود بر استصحاب. چرا شارع آمده گفته که شما بیاد از قانون غلبه استفاده کنید که برای ما ظن تولید می کند؟ چرا نگفته دنبال علم بروید و علمن براتون ثابت بشه که این مال این ذلیت است؟ می‌فرماد اگر شارع در این جور جاها در باب ملکیت علم را برای ما معتبر کند، زندگی بر مردم سخت می‌شود. هر جنسی رو که ما می‌خوایم بخریم احتمال می‌دیم که مال خودش نباشه، وقت باید بریم علم کسب کنیم که مال خودش هست. خب زندگی بر مردم چه میشه؟ سخت و مشکل می‌شود. به اقل و قلیلی ما میبایستی اکتفا کنیم و تمام نعمتهای خداوندی که در اختیار ماست باید کنار بگذاریم. پس این که شارع در باب ملکیت اموال به ون اکتفا کرده، دلیلش مصلحت تسهیلی هست که در باب عباد وجود دارد، برای اینکه زندگی بر مردم آسان بگذرد و مردم به راحتی بتونن به امتعه و لباسها و اموالی که نیاز دارن دسترسی پیدا کنند. اگر شارع علم رو معتبر کند، به این سادگی انسانها نمیتونن به اموال دست پیدا کنن. خب پس بنابراین ما اگر قاعده ید را جزء امارات بدانیم، بر استصحاب چیه؟ حتما مقدمه. ولی اگر چنانچه نه، ما قاعده ید را جزء اصول بدانیم. اینجا چطور؟ مرحوم شیخ می‌فرماید در این صورت هم علی الظاهر باز بر استصحاب مقدم می شود. چرا؟ چراش بعدا عرض می کنیم. عبارت دقت کنیم. اما کلام فی المقام الاول، اما کلام در مقام اول هست. نه، اون مقام سوم بعدن میاد. ما فعلا در مقام اول بحث میکنیم. مقام اول چیه؟ مقام اول اینه که بین استصحاب و یک سری امارات که به نظر میاد جزء اصولند تعارضی رخ نمیدهد. یعنی چه تعارض رخ نمیدهد؟ یعنی اون اماراتی که به نظر میاد جزء اصول اونا مقدمه بر استصحابن. مثل چی؟ مثل قاعده ید. ما اینو میخواییم بحث کنیم. این که استصحاب بر سایر اصول عملیه عامه مقدمه، اون میشه مقام سوم که بعدن خواهد آمد. درست شد؟ اما کلام فی المقام الاول، کلام در مقام اول هست. فیقع فی مسائله، این مقام اول در طی چند مسئله مطرح می شود. المسئله الاولى، مسئله اول. مسئله اول مقابل هم قرار گرفتن استصحاب است با قاعده ید هست. خب قاعده ید مقدم می شود. المسئله الاولى، مسئله اول، ان الید مما لا يعارضها الاستصحاب. قاعده ید مما، از جمله اون قواعدی است که هرگز معارضه نمی کند با او استصحاب، بلکه حاکمتون علیه، بلکه قاعده ید حکومت دارد علیه بر استصحاب. خب این که میگیم حکومت دارد بر استصحاب در چه صورتی است؟ مرحوم شیخ میفرمایند تقدم قاعده ید بر استصحاب نیاز داره به توضیح. ما اماره را، عذر میخوام، قاعده ید را جز امارات بدانیم یا جز اصول عملیه بدانیم؟ این باید جایگاهش روشن میشه. بیان ذالکه چی؟ نه، جز اماراته. در جلسه گذشته قشنگ مرحوم شیخ امارات رو برای ما معنا کرد، اصول رو هم برای ما معنا کرد. اینا مال درس گذشته است. جز اماراته یعنی جز ادله اجتهادی است که کاشف از واقعه. جزء اصول عملی است یعنی اصل عملی است که حکم ظاهری رو میاره برای ما، هیچ گونه کاشفی از واقع نداره. اینه بیان ذالک، بیان مقدم شدن قاعده ید بر استصحاب. ان الید ان قلنا بکونها من الامارات المنسوبه دلیلا علی الملکیه من حیث و کون الغالب فی موارده ها کون صاحب الید مالکن او نائبن انهو. اگر ما قائل شدیم که قاعده ید جزء امارات است که منصوب شده به عنوان دلیل بر ملکیت، خب چطور جزء امارات است و دلیل بر ملکیت؟ چطور؟ من حیث و، این من حیثو بیان می کند اماریت و دلیلیت قاعده ید را. از چه حیث قاعده یک جزء امارات است و دلیل اجتهادی است؟ از حیث این که غالب در موارد عرض کنم خدمت شما ید اینه که صاحب ید مالکه، یعنی 90% اموالی که در دست مردم هستن 90%شون چیان؟ مالکن، یا مالکن یا نائب از مالکن. نائب از مالکن یعنی چی؟ یعنی یا با عنوان وکیلن حسنتم یا با عنوان ولیان. مال مال بچه صغیر است، این بچه صغیر ولی دارد، حالا مال در دست اون ولیه، ولی به عنوان نایب اون صغیره. خلاصه بله، غالب موارد ید اینه که صاحب ید یا مالک اون ماله یا نه نائب ان، یا نائب از، یا نائب از مالکه، که گفتیم نائب یا به عنوان وکیل یا به عنوان ولی. احسنتم. پس یدهای غیر مالکه اینا کمن؟ بله، یدهای عدوانی غصبی اینا خیلی کم هستن. و ان الید المستقله الغیر المالکیه قلیلتون به نسبت الیها، یدهای مستقل عدوانی غیر مالکیت اینا قلیلن به نسبت الیها، نسبت به یدهای مالکی، نسبت به یدهای مالکی اینا خیلی کم هستند. خب حالا وقتی یدهای مالکی اغلبن، یدهای غیر مالکی قلیلن، اگر ما رفتیم در گذر خان قالی دیدیم در دست یک نفر، شک میکنیم که این مال مال خودش هست یا نه، ملحقش میکنیم به اغلب، احسنتون، برای ما بند تولید میشه که این مال مال خودش هست. وقتی که ملحقش کردیم به اغلب، برای ما ظن تولید شد به مالکیت این زلیت، در اینجا می شود جزء امارات، چون امارات به ملاک ظن می شوند جزء امارات و کاشف از واقع می شوند. خب حالا عبارت بعدی جواب یک سؤاله، چرا ما موارد مشکوک را ملحق می کنیم به اغلب به ملاک ظن؟ چرا شارع نگفته در موارد مشکوک شما برید علم کسب کنید، علم کسب کنید که این شخص مالکه؟ میگه اگر شارع میگه برید علم کسب کنید، سخت میشد زندگی بر مردم، مردم نمیتونستن علم کسب کنن، در نتیجه این جنس را نمیتونستن خریداری بکنن. پس این که شارع گفته حملش کن بر اغلب این مورد مشکوک را، تا زندگی بر مردم چی بشه؟ آسان بشه، خرید و فروش ها روان بشه در بین مردم. و ان شارع انم و ان شارع انما اعتبر هذه الغلبه تسهیلا علی العباد، شارع معتبر دانسته از این غلبه را، کدوم غلبه را؟ که غالبا ذلیت ها مالکند، و ما این مورد مشکوک را هم میکنیم بر مورد اغلب، معتبر دانسته از شارد این غلبه را به خاطر تسهیل بر عباد، آسان گرفتن بر بندگان، تا مردم به راحتی بتوانند عرض کنم معاملات خود را انجام بدن. خب اگر ما قائل شدیم به این که ید از امارات فلا اشکاله، این فلا اشکاله جواب ان قلنا هست، ان قلنا که ید جز اماراته فلا اشکال فی تقدیمها علی الاستصحابه، دیگه در اینجا هیچ شکی نیست که قاعدیت مقدم می شود بر استصحاب. اگر شیخ این رو تذکر نمی داد شما خودتون می باید می دونستی. چرا؟ چون گفتیم که ادله اجتهادی همیشه مقدمه بر اصول عملی از احسنتون. این ید وقتی جزء امارات شد میشه جزء ادله اجتهادیه، جزء ادله اجتهادی که شد بر اصول عملی مقدمه، مقدم میشه علی ما عرفته، بنابر اون چه که شناختی، من حکومت ادله الامارات علی ادله الاستصحاب، حکومت دارد ادله امارات، ادله اجتهادیه بر ادله استصحاب که میشه جزء ادله فقاهتیه. خب ولی به ان قلنا به انها غیر کاشفت به نفسها عن الملکیه او انها کف کاشفتون لکن اعتبار الشارع له لیس من هذه الحیثیه بل جعلها فی محل الشک تعبدان. حالا دقت اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که اگر ما قائل شدیم که نه، قاعده یک جزء اصول عملیه است، یعنی چی؟ یعنی ما بیایم بگیم که اصلا قاعده ید کاشف از واقع نیست، شارع تعبدن او را حجت قرار داده، اگر هم بر فرض قاعده ید کاشف از واقع باشه، شارع من حیث این که او کاشف از واقع حجت نکرده، بلکه تعبدن قاعده ید رو حجت کرده. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی معاملاتی مردم پا بر جا باشه، چه کاشف از واقع باشه چه کاشف از واقع نباشه. اگر چنانچه شارع مقدس قاعده ید را تعبدن حجت کرده باشه، می شود جزء اصول عملیه. وقتی شد جزء اصول عملیه، باز هم میگیم که بر استصحاب مقدم هست. چرا باید مقدم بشه؟ به خاطر اینکه در مواردی که ما شک میکنیم این مال مال این شخصه، اگر ما استصحاب رو جاری کردیم، قاعده ید رو جاری نکردیم، سخت میشود بر مردم، چون استصحاب میگه بگو این مال به این شخص منتقل نشده. قاعده ید میگه چون مال در دستشه بگو مال خودشه. استصحاب میگه چون قبلا مال مال دیگری بوده، الان شک میکنی مال مال خودشه، بگو مال خودش نیست و به او منتقل نشده. در این جایی که اماره جزء اصول، میخوام قاعده ید جزء اصول عملی است، باز هم باید بگیم بر استصحاب چیه؟ مقدمه. چون اگر بر استصحاب مقدم نشه و استصحاب جاری بشه، زندگی بر مردم چی میشه؟ سخت میشه و مردم نمیتوانن معاملاتشون را به راحتی انجام بدن. چون مردم موارد خیلی کمی دارن، علم دارن که این مال مال این آقا. غالب مواردها عرض کنم ما علم نداریم که این مال مال اوست. غالبا امارات مالی که در دست مردمه میگه مال مال خودشونه. حالا موارد مشکوکه را اگر ما نگیم باز هم مال مال خودشه، استصحاب میگه بگو مال خودش نیست، زندگی بر مردم سخت و دشوار میشود و در بین مردم معاملات خیلی کم رخ میدهد و دیگه بازارها میبایستی برچیده بشود. بازارها که برچیده شد، زندگی دنیوی مردم سخت میگذرد. عبارت دقت کنید. ولی به ان قلنا به انها غیر کاشفه به نفسها عن الملکیه او انها کاشفه لکن اعتبار شارع له لیس من هذه الحیثیه. و اگر ما قائل شدیم این که قاعده ید کاشف نیست به نفسه از ملکیت، یا نه قاعده ید کاشف هست لکن معتبر کردن شارع له، لها باید باشه، مال شما لها هست؟ لها باید باشه، بله. لکن معتبر کردن شارع لها قاعده ید را نیست از این حیثیت، حیثیت کاشفیت، بل جعلها فی محل شک تعبدن، بلکه شارع قاعده ید را حجت کرده در محل شک از باب تعبد. وقتی شد از باب تعبد میشه جز اصول عملیه. خب چرا شارع تعبدن او را حجت کرده و میشه جز اصول عملیه؟ لتوقف استقامت نظام معاملات العباد علی اعتبارها، چون متوقف است برپا بودن نظام معاملات بندگان بر معتبر بودن چی؟ ید. اگر ید بر اموال معتبر نباشه، ما نمیتونیم بگیم این مال مال این آقا. استصحاب پاشو بذاره جلو میگه این مال مال این آقا نیست، و ما حق نداریم مال غصبی رو بخریم، هیچ خرید فروشی صورت نمیگیره الا قلیلی، چون متوقف است نظام معاملات عباد بر معتبر بودن ید تعبدن. نظیر و اصالت طهاره، مانند اصالت طهاره، اصالت طهاره از باب تعبد حجت هست، نه به ملاک کشف از واقع. چون اگر اصالت طهاره را شارع تعبدن حجت ندارد، باز هم زندگی بر مردم چی میشه؟ سخت میگذرد. دست روی هر چیزی بگذاریم پاک است یا نجس، باید اصالت طهاره با جاری کنیم تا راحت باشیم، والا سخت میشه.
دلیل نفسیه؟
کدوم؟ نه
میگه ما اگر احتمال بدیم که اینجوری باشه،
خب
میشه جزء اصول اعتبارتی.
نه ببین، مرحوم شیخ داره مبنایی بحث میکنه، میگه یا اماره را جزء عزم میخوام قاضی را جزء امارات میدانیم یا جزء اصول عملیه. اگر امارات باشه دلیلش اینه که گفتیم قانون غلبه،
درسته؟
در اینجا وقتی اماره شد مقدم از بر استصحاب از نوع حکومت. اگر ما قاعده ید را جز اصول عملیه بدانیم، چرا جز اصول عملیه بدانیم؟ برای اینکه نظام زندگی مردم برپا بماند، بازار مردم برپا بماند. شارع تعبدن اومده قاعده ید را جز اصول دانسته، در این صورتی هم که جزء اصوله باید بگیم مقدمه بر استصحابه. چرا مقدمه بر استصحابه؟ چون اگر مقدمه بر استصحاب نشه معاملات در بین مردم جریان پیدا نمی کنه. چون استصحاب میگه بگو این مورد مشکوک مالکش نیست، معامله نباید صورت بگیره. ملاحظه کنید کما تشیر و الیهه، همونطوری که اشاره میکند الیهه متوقف بودن نظام معاملات مردم بر معتبر بودن قاعده ید تعبدن. کما یشیر و الیهه، همونطوری که اشاره دارد بر این متوقف بودن استقامت نظام معاملات بر معتبر بودن قاعده ید تعبدن، اشاره دارد قوله علیه السلام، قول معصوم علیه السلام فی ذیل روایت حفص بن غیاث الدال علی الحکم بالملکیه علی ما فی ید المسلمین، در ذیل روایت حفص بن غیاث که دلالت میکنه بر اینکه حکم کنیم بر ملکیت اون چی که در دست مسلمین هست. میگه اون چی که در دست مسلمین هست بگو اونها چی هستن؟ مال خودشون هست و مالکن. بعد علت آورده، علت آورده چرا باید بگیم این مالی که در دست مسلمین مال خودشونه؟ چرا؟ گفته به خاطری که ولولا ذالک لما قام للمسلمین سوق، اگر نباشد ذالک، ذالک کجا میخوره؟ ما فی ید المسلمین للمسلمین. اگر ما نگیم اون چی که در دست مسلمین است مال خودشون هست و مالکشون هست، اگر ما این رو ندیم لما قام للمسلمین سوقون، اصلا برای مسلمان بازاری برپا نمیشه. بازاری که برپا نشد زندگی بر مسلمین چی میشه؟ سخت میشود و ما مسلمین نبایستی اقتصادی داشته باشن، در ذلت و بدبختی باید قرار بگیرن. پس بله. نه، اونجا که ما گفتیم جز امارات از قانون اغلب استفاده میکردیم، درست شد؟ بعد دنبالش که از قانون اغلب ما استفاده میکردیم سوال مطرح شد چرا میرید دنبال قانون اغلب که من تولید میکنه، چرا نمیرید دنبال علمه؟ میگه شارع که گفته برو دنبال ون نه دنبال علم تا بر مردم سخت نگذره، درسته؟ اونجا مستند اماره قانون اغلب بود که تولید ون میکنه، منتها چرا دنبال ون بریم اون تسهیل میشه. ولی شکر عوض میخوام، ولی اینجا که میگه جزء اصوله میگه بخاطره که بازار برپا بشه. مستند اماره اغلبیته نه تسهیل بر عباد. اینجا روایت گفته، روایت گفته ید اماره ملکیته، درسته؟ ما روایت رو میذاریم بالا سر چشممون، علت رو علت اصول بودنش رو روایت میدونیم، منتها تو خود روایت تعلیل کرده برای ما که چرا میبایستی ما قانون ید را معتبر و حجت بدانیم، بخاطر که بازار مسلم برپا بشه. درسته. آره. نه، اون تسهیل بر عباد رو ما خودمون درستش میکردیم، ولی اینجا خود روایت میگه باید ید معتبر بشه. کدوم؟ خب
این روایت رو دیدیم که شارع پس حجت کرد مسلمان.
نه ببینید، مدرک اماریت با مدرک اصول بودن دوتاشون از همدیگه جدا هستن. اگر ما قاعدیت رو اماره بدانیم، مدرک ما اغلبیته، درسته؟ تمام شده رفت. اگر ما بخوایم قاعدیت رو جز اصول بدانیم، دلیل ما روایته، روایت حفصه. اگر یادت باشه ما استصحاب رو هم همینطور بحث میکردیم، میگفتیم که اگر استصحاب را به ملاک ظن حجت بدانیم میشه جز امارات، اگر به ملاک روایات حجت بدانیم میشه جز اصول عملیه، درست اونجا؟ یادم همینطوره. یاد اگر ما به ملاک اغلبیت حجتش بدانیم، اغلب قانون اغلب تولید ظن میکنه، میشه جز امارات. اگر به ملاک این روایت حفظ حجتش بدانیم میشه جز اصول عملیه. اما یه بحث دیگه مطرحه و اون اینه که شارع چرا ما را گفته پیروی کنید از قانون اغلبیت که تولید ظن میکنه؟ عقل ما اینجا استنباط میکنه که اگر ما دنبال ظن نریم در اونجا، دنبال علم بریم، خب مسلماً اموالی که ما علم پیدا کنیم، فلانی مالی که مال خودش خیلی کمه، وقتی مردش کم بود استنتاج میکنیم که مردم به سختی میفتن یا نه؟ استنتاج میکنیم، درست شد؟ در اینجا که ما پیروی از روایت میکنیم و قاعده ید را جز اصول میدانیم، این به خاطر مطابقت از روایته. بعد تو خود روایت هم تعلیل کرده که چرا ما میگیم تعبدن باید قاعده ید حجت باشه ولو کاشف از واقع نشه، چون اگر ما قاعده ید رو حجت ندانیم بازاری برپا نمیمونه، بازار برپا نمیمونه، ما هیچ موردی نمیدیم تشخیص بدیم که کی مالکه کی هست. لذا در اونجا که اماره است ملاک ما تولید دنه از طریق قانون اغلبیت، اینجا که ملاک ما چیزه قاعده ید رو جز اصول میدنیم، ملاک ما روایته، هیچ چیز دیگه نی. بله درسته. حالا این خبر آیا خودش حجت یا نه، اون ادله حجت خبر واحد میاد میگه بله خبر حجته. حدیث حفظ دیگه، روایت حفظ دیگه. اگر چی باشه؟ اگر اماره ما بدونیم از طریق قاعده اغلبیت ما حجت میدونیم، از طریق قاعده اغلبیت. قاعده اغلبیت یه قاعده ایست که وجود داره، در بسیاری از موارد ما استفاده می کنیم ازش، از جمله این مورد هم همین مورده. از قاعده اغلبیت ما میاییم استفاده می کنیم و اماره را به ملاک تولید ظن میگیم جز اماراته، کما که استصحاب همینطور بود. مگر ما نگفتیم که گاهی اوقات عقل میاد دخالت میکنه و دلیل میشه برای چی؟ برای حجت اون چیز. استصحاب رو وقتی میگیم از باب عقل حجت، یعنی چی؟ یعنی همین قدر که این چیز قبلا بوده الان شک میکنیم هست یا نه، برای ما تولید ظن میکنه، عقل ما این رو میگه. همین قدر که برای ما تولید ظن میکنه که هست، میگیم حجته، لذا میتونیم بگیم جزء اماراته. قاعدیت هم همینطوره. قاعدیت چون غالبا اموالی که در دست مردم مال خودشون هست برای ما تولید ظن میکنه، پس این مورد مشکوک هم باید مال خودش باشه، درسته؟ ما اصلا کاری به شرع نداریم در اینجا، ما از طریق عقل وارد میشیم، منتها عقل ظنی، درسته؟ از طریق عقل ظنی میگیم قاعدیت حجته، میشه اماره. ولی اگر ما کاری به قاعده چیزه قانون اغلبیت که تولید ظن میکنه نداشته باشیم، ما میخواییم قاعدیت رو از باب روایات حجت بدانیم، اگر از باب روایات باشه روایت میگه قاعدیت حجت، کار به تولید ظنش ابدا ما نداریم. وقتی کار به تولید ظن نداشیم معنیش این کاشفی از واقع نمیکنه، درسته؟ ولی حالا چرا شارع میگه شما در اینجا بگید ید حجته؟ میگه اگر ید حجت نباشه بازار برپا نمیشه. میخواد کاشف از واقع باشه، میخواد کاشف از واقع نباشه. قسمت بالایی که ما تمسک میکردیم به اغلبیت، بعض کاشفیت از واقع مطرحه. اینجا که به روایت ما تمسک میکنون، اصلا بعض کاشفیت از واقع نیست ابدا. میخواد کاشفیت داشته باشه نباشه، ید به دلیل این روایت معتبر هست. چرا؟ چراش خود روایت گفته. میفرماد که خب اگر ما قائل شدیم که قاعده ید از باب اصول فل ازهر و ایزن، این فل ازهر جواب انقلناست، انقلنا به این که ید غیر کاشف است لکن شارع او رو معتبر کرده، فل ازهر و ایزن تقدیمها علال استصحابه، ازهر این است باز هم مقدم می شود قاعده ید بر استصحاب. خب چرا؟ علتی چیه که باز هم مقدم بشه؟ در اونجایی که جز امارات باشه خب خیلی روشن بود که باید مقدم بشه، چون وقتی جز امارات و ادله اجتهادی بود، ادله اجتهادی بر اصول مقدمه. و اما اگر چنانچه خود قاعدیت جز اصول باشه، استصحاب هم جز اصول باشه، چرا باید مقدم باشه بر استصحاب؟ میگه اگر ما قاعده ید را ولو جزء اصول باشه مقدمش نکنیم، مشکلات بر مردم فشار می آورد، بازار بر مردم سخت می شود، مردم نمی تونن معاملاتش انجام بدن، لذا ما ناچارن ولو قاعده ید رو جزء اصول بدانیم باید مقدمش کنیم بر استصحاب. فل ازهر و ایزن تقدیمها علی استصحاب، ازهر اینه که باز هم مقدم می شود قاعدیت بر استصحاب. چرا؟ از لولا هازا لم یجز تمسک بها فی اکثر المقامات، زیرا اگر مقدم نشود قاعدیت دیگه جایز نیست ما تمسک کنیم به ید در اکثر مقامات، جایز نیست در اکثر مقامات. این اکثر مقامات رو برای چی ذکر کرده؟ در اول بحث عرض کردم مالکیت مردم بر اموالشون دو قسمه، یا قبلا مسبوق به ید، ید غیر بوده، یا مسبوق به ید غیر نبوده. درست شد؟ اونجایی که مسبوق به ید غیر نبوده، مثل اونجایی که رفته ماهی رو از دریا گرفته، اگر شک کردیم مال مال خودشه، در اینجا قاعده ید جاری میشه، اصلا استصحاب دیگه جاری پیدا نمی کنه. چرا؟ چون حالت سابقه نداره. ولی غالبا اموالی که در دست مردمه مسبوق به ید غیر بوده، یعنی قبلا مال دیگری بوده که این طرف رفته خریده، اینجاست که شک میکنه مال مال خودش هست یا نه، هم استصحاب جاری میشه و هم قاعده ید جاری میشه. استصحاب میگه بگو مال خودش نیست، قاعده ید میگه بگو مال خودش هست. حالا اگر ما قاعده ید را بر استصحاب مقدم نکنیم، دیگه در بسیاری از موارد به قاعده ید نمیتونیم تمسک کنیم، استصحاب باید جاری بشه. استصحاب که جاری شد، در اکثر موارد نباید معاملات صورت بگیره، چون اکثر اموال مردم که در دستشون هست مسبوق به ید غیر است. ملاحظه کنید، زیرا اگر مقدم نشود قاعده ید بر استصحاب دیگه جایز نیست تمسک کنیم به قاعده ید در اغلب، در اکثر مقامات. زیرش بنویسید چون اکثر موارد اموال مردم مسبوق به ید غیر است. وقتی مسبوق به ید غیر شد، هم استصحاب جاری می شود عند شک و هم قاعده ید. اگر ید رو مقدم نکنیم دیگه در اکثر این موارد ید دیگه جاری نمیشه، جاری که نشد استصحاب جاری میشه، استصحاب که جاری شد معاملات نباید صورت بگیره. او وقت وقتی قاعدیت در اکثر این موارد جاری نشد، استصحاب جاری میشه، جاری که شد میگه بگو این مال مال مردم نیست. فیلزم المحذور المنسوس، وقت لازم میاد این محذوری که تو روایت آمده، محذور چیه؟ و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق، مختل میشه بازار و باطل میشود بسیاری از حقوق مردم. واقعا رفته خریده، ولی ما نه چون نمیدانیم شک میکنیم، میگیم نخریده و مال مال خودش نیست، خب حقش باطل میشه. با جاری شدن استصحاب بسیاری از حقوق مردم چی میشه؟ باطل میشه. و درسته؟ پس لازم میاد اون محظور منصوص که همون چی باشه؟ اختلال سوق باشه و بطلان حقوق مردم باشه، که توضیح دادم بطلان حقوق مردم را. بطلان حقوق مردم به این صورتی که طرف واقعا رفته خریده، ولی ما شک میکنیم، اگر ید رو جاری نکنیم، استصحاب رو جاری کنیم، باید بگیم این مالک نیست، مالکت از بین رفته، حقی زائل شده. از الغالبو العلم بکون ما فی فلیده مسبوقن بکونهی ملکن للغیر، زیرا غالبا ما علم داریم، زیرا در اموال غالبا ما علم داریم به این که اون چی که در دست این مردم است مسبوق است به این که این مال ملک غیر بوده. وقتی که ملک غیر بود، الان شک میکنیم مال خودش هست یا مال خودش نیست. دو قاعده جاری میشه، یکی استصحاب، یکی قاعده یده. استصحاب میگه بگو انتقال صورت نگرفته، قاعده یده میگه چون مالشه بگو انتقال صورت گرفته، مال خودشه. خب وقتی که اغلبا ما میدانیم اموال مسبوق به ید غیره، پس در اغلب این دو قانون جاری میشه. اگر ما قانون ید را مقدم نکنیم، معناش اینه که در غالب این موارد نباید قاعده ید جاری بشه. وقتی قاعده ید جاری نشد، استصحاب جاری میشه. استصحاب که جاری شد، در غالب موارد مردم مالک ما فیدشون نیستن. وقتی ما فیدشون نشدن، معامله صورت نمیگیرد، اختلال سوق پیش میاد. خب پس بنابراین ما چه اماره را، از میخوام چه قاعده ید رو جز امارات بدانیم، مقدمه بر استصحابه. چه ما جز اصول عملیه بدانیم، باز هم چیه؟ مقدمه بر استصحابه. حالا یه نفر میگه که جناب شیخ ما موردی داریم که مشهور اومدن استصحاب را بر قاعده ید مقدم کردن. توضیح مطلب، اگر چنانچه عرض کنم که یه مالی در دست کسی بود، یه نفر ادعا کرد که مال مال منه، در اینجا چند صورت داره. صورت اولش اینه که اونی که مال تو دستشه، زیدی که ادعا میکند مال مال منه، یه دفعه اون زلیت میگه که من از زید نخریدم این مال را، مدعی هم بیانه ندارد. در اینجا ید ارزش داره، زلیت مقدمه و میگیم تو مالک هستی. ولی گاهی اوقات نه، زولیت میگه این مال مال منه، ولی زید مدعیه که نه مال مال منه. اون وقت زولیت میگه بله، این زیدی که الان مدعی میکنه مال مال منه، قبلا مال او بوده، ولی من از او خریدم، ولی من از او خریدم. درسته؟ در اینجا وقتی که میگه من از او خریدم، عرض کنم خدمت شما، در اینجا مشهور اومدن گفتن که باید ما این شخص مدعی را قولش رو مقدم کنیم. به چه دلیل مقدمش کنیم؟ بعضی اومدن گفتن مشهور که اومدن قول مدعی را مقدم کردن، اومدن استصحاب را به کار بردن. در اینجا ما شک میکنیم زولیت مال از زید بهش منتقل شده یا بهش منتقل نشده، استصحاب میکنیم عدم انتقال را. وقتی استصحاب کردیم عدم انتقال را، در اینجا مال را میدیم به مدعی، مال را از دست زولیت میگیریم میدیم به شخص مدعی. خب این شد تقدیم استصحاب عدم انتقال بر چی؟ بر ید. مرحوم شیخ میفرماید نه، حکم مشهور در این مورد به مقدم شدن قول اون مدعی یه حساب دیگر دارد. خوب دوستان اینجا رو دقت کنید، اینجا یه مقداری مشکله. حسابش چیه؟ حسابش اینه که این شخص مدعی، این شخص عوض میخوام زولیت میاد میگه که من مال رو از زید خریدم و الان مال مال منه. زید میگه نه خیر، از من نخریده و همچنان مال مال من هست. قبلا زولیت مدعی بود، زید منکر شد. نه من برعکس گفتم، قبلا زولیت منکر بود، زید مدعی بود، مدعی بود که منظور مال منه، درسته؟ ولی الان وقتی که میگه من رفتم مال رو از زید خریدم، از او گرفتم، عنوان برعکس میشه. وقتی که میگه از من خریدم، از من از زید خریدم، معناش اینه که این زولیت میشه مدعی، او میشه چی؟ میشه منکر، میگه نه از من نخریده. وقتی که زولیت شد مدعی، او شد منکر، خب مدعی باید بره بیانه بیاره. البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر، توی قضای شهرنامه خوندید. کسی که مدعی شد باید بره بیانه بیاره، کسی که منکر شد قسمی میخورد، قولش مقدم میشود. اگر زولیت رب بیانه بیاره قولش مقدمه، اگر نه منکر که اون طرف مقابل با یک قسم، قولش مقدم میشود. این از این بابه، نه از باب استقدیم استصحاب بر زولیت. ربطی به تقدیم استصحاب بر زولیت ابدا نداره، ملاحظه کنیم. و اما حکم المشهور به انه لو اعترف زولیت به کونه سابقا ملکا للمدعی انتزع عنه العین الا ان یقیم البینه على انتقالها الیه فلیس من تقدیم الاستصحاب. بل اما حکم کردن مشهور به این که اگر اعتراف کند زولیت مالی در دست یه نفره، کسی دیگه هم ادعا میکنه که مال مال منه، اگر اعتراف کند زولیت به این که اون مال قبلا ملک این مدعی بوده، این مال مال مدعی بوده ولی من از او خریدم، در اینجا گرفته میشود انه از این زولیت عین و اون مال ازش گرفته میشه و داده میشه به اون طرف، مگر اینکه اقامه کند زولیت بینه را بر منتقل شدن عین به اون زولیت. اگر زولیت رد بینه بیاره، خب ثابت میشه که مال را خریده و به اون منتقل میشه، به اون داده میشه. در اینجا که اومدن گفتن که عرض کنم خدمت شما مار از زولیت میگیرن میدن به شخص مدعی، نیست از باب مقدم شدن استصحاب بر ید، از باب تقدیم استصحاب بر ید نیست، بلکه به خاطر چیه؟ بلکه به خاطر اینه، نه زولیت، خوب دقت کنید، نه زولیت میگه من مار از این مدعی خریدم، درست یا نه؟ در اینجا این شخص میشه منکر، زولیت میشه چی؟ میشه مدعی. مدعی است که من مال را از شخص خریدم، این شخص هم میگه نخیر از من نخریده، زولیت میشه مدعی، این شخص میشه منکر. خب طبق قانون قضا البینت علا بر مدعی، باید زولیت بره بینه بیاره، اگر آورد بازم مال مالشه، اگر نیاورد مال مالش نیست. منکر چی؟ با یه قسم قولش مقدم میشه، در نجا زولیت بینه نمیاره، نوبت به منکر میرسه، منکر قسم میخوره مال مالش میشه. این از باب تقدیم استصحاب بر قاضیت نیست،
انتقال این به مالک میشه، چی به مالک اولیه میشه؟
کدوم؟
انتقال این بله قبل همین خلاییت
هم ها اقامه کند زولیت بینه را بر منتقل شدن عین به زولیت، یعنی خود زولیت بره بینه بیاره که عین به من منتقل شده، یعنی من خریدم. این تقدیم فلیس من تقدیم الاستصحاب، این از باب مقدم شدن استصحاب بر قاضیت نیست. پس از چه بابه؟ بل اجل ان دعواه الملکیت فی الحال اذا زمت الى اقراره بکونه قبل ذلک للمدعی ورجع الى دعو انتقالها الیها الیه فینقلب مدعیا والمدعی منکرا. در اینجا به خاطر بلکه مقدم شدن اون غیر زولیت بر زولیت به خاطر اینه که ادعا میکند زولیت ملکیت را، در حالی که ضمیمه شده این ادعایش بر اقرارش، اقرار کی؟ زولیت. آفرین. این ادعایش ضمیمه شده به اقرارش، اقرار زولیت، به این که اون مال قبلا بود برای مدعی، بود مال مدعی، متمرتا خریدن. وقتی که این ادعای ملکیت ضمیمه به این اقرار بشه، برمیگردد این ادعا به سوی این مطلب، به سوی ادعای منتقل شدن عین به زولیت. در حقیقت زولیت میگه مال به من منتقل شده، اون طرف میگه منتقل نشده. زولیت میشه مدعی، اون طرف میشه منکر. خب وقتی که این طور شد، زولیت میشه مدعی، اون طرف که میشه منکر، طبق قانون قضا مدعی باید بره بیانه بیاره. اگر نیاورد نوبت به منکر میرسه، منکر قسم میشه، قولش مقدم میشه. فینقلب مدعی، در اینجا زولیت از منکر بودن تبدیل به مدعی میشه. مدعی والمدعی منکرا، مدعی میشه منکر. مدعی کیه؟ غیر زولیته، اون طرف مقابله. مدعی که قبلا مدعی بود و غیر زولیت بود، الان شده چی؟ شده منکر. منکر که شد، با یک قسم قولش میشه مقدم میشه. لذا مشهور گفتن اگر این زولیت که شد مدعی بیانه نیاورد، نوبت به منکر میرسه. فرض اینه که بیانه نیاورده، نوبت به منکر میرسه، منکر با یک قسم قولش مقدم میشه. ولذا لو لم یکن فی مقابله، این اگر بخوایم بخونیم، دو خط دیگه باقی مانده. دو خط رو اگر اجازه بدید من دو خط رو بخونم، مطلب را تمام کنم، یا حوصلتون سر رفته بذارید برای فردا. خیلی خوب. بسل الله علی محمد و آل محمد.